بسم الله الرحمن الرحیم. مقدمتون مقدمه در ترکیب نحوی احتمالات عدیده درش می رود و همچنین در اعرابش. حالا همه گفتنش هم نیازی نیست و بالخصوص بعضی ها که خیلی مهم نیست، ولی مقدمتون را مرفوع میخوانیم. خبر باشد برای مبتدای محذوف، هذه مقدمتون. یا اینکه مبتدا باشد برای خبر محذوف، هاخنا مقدمتون. هاخنا مقدر خبر مقدم بشه، بعد مقدمتون هم مبتدای مؤخر و ابتدا به نکره هم جایز است در جایی که مبتدا بعد از خبر قرار بگیره. چند تا احتمالی، یکی از احتمالاتی که در دستوری ذکر کرده عبارت ایشون اینه: و یحتمل ان تکون موقوفتا لعدم ترکبها مع عامل کاسماء العدد. یه احتمال ایشون داده که بگیم این مقدمه اصلا دیگه اعراب باید بهش نداد، مقدمه اعراب نداره اصلا. این کلمه یک تیتر مانندی است در اول این چیزهایی که به عنوان مقدمه ذکر می شوند آورده می شه، کما این که این حرف را بعضی در بسم الله الرحمن الرحیم هم گفتند. گفتند دیگه بسم الله الرحمن الرحیم متعلق نمی خواد، این تعبیر یک تیتری شده و در اول هر کاری، در اول هر نوشتهی، در اول هر کتابی نوشته میشه، دیگه جار مجرور باشد و مضاف و مضاف الیه همه اینا دیگه رفته. در مقدمه هم این احتمال داده شده، ولی این احتمال بسیار بعیده و بالخصوص مصنف به طور قطع و یقین این جنبه را اراده نکرده، چون که ایشون در ایضاح که به منزله شرح این تلخیص المفتاح خودشه عبارتش اینجوری دارد: مقدمتون فی الکشف عن معنى الفصاحة والبلاغة و انحصار علم البلاغة فی علم المعانی والبیان. این تعبیر رو تو این زمیمه ها به مقدمه ظهور در این دارد که این مقدمه تیتر نیست، میگه مقدمه است در این امور. اگر عنوان تیتری داشت دیگه این گونه تعبیرات پشت سرش قاعدتا نمی آمد.
یا رضی هم توی شهر شافیه اول ما بکن ابن حاجم اونجا میگه الجمع، در اونجا میگه این تیتر
هست. الجمعش ممکنه اون بهش یه خورده میاد، کلمه جمع. الان هم خیلی از کتابای جدید بالخصوص خیلی از چیزها را به عنوان تیتر ذکر میکنه، به الجمع هم به عنوان اونجا جمع عنوانه در واقع، ولی اینا که انه میگهد مقدمه است در این امور، اشکال ندارد این تیتر بودن به بعضی از عناوین بیاد، و به بعضی ها نیاد. اون خیلی بعید نیست ولی اینش خیلی بعیده. خب رتب المختصره علی مقدمت و تلاتت فنونن. تا تانیس گاهی علامت تذکیر میتوند باشد، تا تانیس علامت مذکر باشد. در کجاست تا تانیس علامت مذکر باشد؟ در اسماء عدد از سه تا ده. ثلاثه تاش یعنی معدود مذکر، اربعه همینجور. تا تانیس خلقتن برای تانیس وضع شده ولی برای معانی عدیده دیگری میاد که در بعضی از کتابا تا 13 تا رسانده بود. یکی از این معانی این است که تا تانیس علامت تذکیر باشه. باشه معنا دیگه، تذکیر معنا. در ضاربتون هم تا علامت تانیس معناست دیگه، ولی لفظ که هیچ کاره است. حالا و تلاتت فنونن لأن المذکور فیه اما ان یکون من قبیل المقاصد فی هذا الفن اولا. الثانی المقدمه والاولو ان کان الغرض منه الاحتراز عن الخطأ فی تعدیت المعنى الذي فی تعدیت المعنى المراد فهو الفن الاول و الا فان کان الغرض منه الاحتراز عن التعقید المعنوی فهو الفن الثانی و الا فهو الفن الثالث. شارح دارد به این که مصنف این مختصر خود را که به نام تلخیص المفتاح شد، این مختصر خود را چهار قسمت کرده. قسمت اول به نام مقدمه، قسمت دوم به نام علم معانی، قسمت دوم به نام علم بیان، قسمت سوم به نام علم بدیع. چهار قسمت. بعد علت میاره، دلیل نمیاره، چون دلیل نمیخوایم، دلیل خود کتاب. به چه دلیل اون رو نگاه کنیم جلو چشم بده، اون دیگه دلیل نمیخواد. اون چی که در اینجا لازم است بیان کند اینه که چرا مصنف این رو چهار قسمت کرد. یه مقدمه، سه تا فن. علت این کار رو میخواد بیان کنه. جای سوالم در اینجا همون علت این کاره. به صورت حصر عقلی، حصر عقلی اون نیست که به نفی و اثبات بشه، یا اینه یا اونه، اون شد اونجوریه، این یا اونه یا اینه، دیگه طوری پیش میاد که قسم دیگری خارج نمیمانه، عقلن خارج نمیمانه و اینه میگن حصر عقلی. حالیشونم میگد بله، چرا مصنف این کتاب را چهار قسمت کرد؟ میگه چون مطالبی که در این مختصر وجود دارد یا از قبیل مقاصد در این فن هست یا نه. مقاصد در فن بلاغت یعنی قواعد و امثال ذلک که مال بلاغت. مطالب این مختصر یا از قبیل مقاصد در فن بلاغت هست یا نه. اون یا نش دومی مقدمه است. مقدمه خودش قواعد بلاغی نداره، یک چیزهایی مناسب با مطالب کتاب آورده شده اول بیان شده. پس مطالب مختصر یا از قبیل مقاصد هست یا نه. اون قسم ثانی یعنی اولاش، اون مقدمه است. میمان اولی اون قسمتی که از قبیل مقاصد در فن بلاغت، اونه یا، یعنی دو قسمه، یا برای احتراز از خطأ در تعدیه معنای مراد است یا نه. اون اولی، قسمت اول، اون قسمتی که برای احتراز از خطأ در تعدیه معنای مراد باشد، این علم معانیه. اون یا نشن دو قسمه، یا برای احتراز از تعقید معنوی است یا نه، اون قسمی که برای احتراز از تعقید معنوی باشد علم بیان، اون یا نشم علم بدی. ما دیگه قسم پنجم اینجا شما نمیتونید پیدا کنید که اونم قسم پنجم باشد و یک اسمی براش بگذارید. پس به حصر عقلی، چون مطالب این کتاب از این چهار قسم بیشتر نبود، مصنفم چهار قسم کرد و اولی را مقدمه نامید و دومی را علم معانی و سومی را علم بیان و چهارمی را علم بدیع. این خلاصه وجه این است که چرا مصنف این کتاب را چهار قسمت کرد به این اسماء. مرتب کرد مصنف مختصر خود را بر یک مقدمه و سه تا فن. حالا اینجا هم سوالی شده که رتبه به چه مناسبت با علام متعدی شده؟ با اینکه طبعا معناش با علام متعدی نمیشه، جواب داده شده. یک جواب حالا این باشه که رتبه متضمن معنای اشتماله، اشتمله با علام متعدی میشه. تضمین در باب هشتم مغنی، باب هشتم مغنی 11 تا قاعده دارد، یکی از قواعدش تضمین. تضمین این است که در یک کلمه ای معنای کلمه دیگر گنجانده بشه به طوری که این کلمه هم معنای خودش را بدهد، همون یکی معنا را، دو تا معنا را با هم بده در کنار هم. نه اینکه در تضمین این معنای دیگری که در او قرار داده شد دیگه از معنای اصلی خودش دست بکشد و برد، این نیست قضیه. معنای خودش رو حفظ میکنه، یه معنای دیگر هم به معنای او اضافه میشود. تعبیرش هم این است که تعدی کلمتون معنا معدا، تعدی کلمتون معدا کلمته. در تضمین یک کلمه معنای دو کلمه را میرسانه، هم معنای خودش را هم معنای اون یکی کلمه را. نه دیگه، اون اولی معنای اصلیش است، این یکی معنای دیگره، مثل مجاز مثلا. نوعاً مقدمه میخوانن، حالا اونجا بعداً عرض میکنیم. نوعاً مقدمه میخوانن، ولی هر دو احتمال داده شده. بعضی مقدمه خواندن، بعضی مقدمه خواندن، بیشتر مقدمه میخوانن به صیغه اسم فاعل. اون غیر از این، اونم اون بعضی از چیزا بلوضعه، مثلا فلان کلمه وضعاً مثلا ادوات شرط میگن من شرطیه، متضمن معنای ان شرطیه است، اون بلوضعه. ولی این در این تضمینی که ما در اینجا میگیم نخیر، کلمه بلوضع برای این معنا شده، وضع شده، برای اون اصلا وضع نشده، منتها متکلم در مقام استعمال پا می شود معنای کلمه دیگر را در این کلمه تضمین می کنه، به طوری که این کلمه هم معنای اون یکی کلمه را داره، هم حکم او را دارد. یعنی متضمنی در ضمنش، چون معناش در اونجا مرکبه دیگه، معنای من شرطیه مثلا، اون کس چه کسی، چه کسی همون کس را دارد، تمام معنای این را، معنی ندارد که در واقع این معنا بالاصاله، آخه معنای حرفی بالاصاله مال حرف نه مال اسم. شما آمده اید در اسم معنای حرفی را گنجانده اید ولو در حین وضعش، چون که در او این معنای دیگر غیر از معنای خودش گنجانده شده، به این خاطر میگن متضمن معنای فلان حرف. هر فعلی بهش بیاد معنی نداره. نه سلام علیکم. بعدش اون چی که هست نوعا تضمین نحوی اون بیانش، حالا دستوقی اون از کجا پیدا کرده مطرح کرده، ولی عمدتا این نحویش بیشتره. مرتب کرده مصنف مختصر را بر یک مقدمه و سه تا فن، چون اون چیزی که ذکر می شود در این مختصر یا این که از قبیل مقاصد در این فن بلاغت است یا نه. الثانی المقدمه، دومی مقدمه است، و اولی اونی که از قبیل مقاصد در این فن باشد. اگر غرض از اون اولی احتراز از خطأ در تعدیه معنای مراد باشد، پس این فرض فن اولی علم المعانی، و الا اگر غرض از او همچه احترازی نبود، پس اگر بوده باشد غرض از اون، غرض از اون اولیه ماست، احتراز از تعقید معنوی، پس این قسم فن ثانی است، و الا پس او فن ثالث است، فهو الفن الثانی و الا فهو الفن الثالث. دو تا اینجا عنوان بود، اینا رو یه خورده توضیح بدیم. الخطأ فی تعدیت المعنى المراد، مراد از معنای مراد چه باشه؟ اینجا یک معانی اولیه داریم، معانی دوم ثانویه داریم، به عبارت دیگر یک اصل مراد داریم، یک معنای مراد بلاغی داریم. این المعنى المراد دارن به این که منظور از المعنى المراد اون معانی ثانویه است، نه اصل مراد. یه توضیحی برای این داده بشه، یه مثالی بزنیم توضیح بشه. شما میخوای به مخاطبت بگی زید آمده، زید رفته بود مشهد، این رفیق تو هم میدانست که رفته مشهد، اونم از مشهد زنگ زده که رسیدم و گفته به این که بنا دارم 10 روز اینجا بمانم. خب این تمام شد، امروز صبح من بهش میگم زید آمده، میگه بیاد خانه، من کار دارم. واقعا هم آمده رو کار داشت و سوار بر هواپیما شد و آمد. این رفیقه باور نمیکنه، خیال میکنه من شوخی میکنه، چون زید تازه رفته، زنگم زده که رسید و گفته 10 روزم میخوام بمانم و نمیخوام بیام. من حالا پاشم بی این بگم که زید آمده، این باورش نمیاد. اینجا باید تأکید کنه، قسم بخورم تا این باورش بیاد، تأکید بکنم باورش میاد، نکنم نه، خیال میکنه شوخی میکنه. خب در اینجا حالا من میخوام به این رفیق خبر بدم که زید آمده. این زید آمده چه مقدار تعبیر میخواد؟ زیدون جائن، زیدون جائن، این مقدار تعبیر مخاطی بیشتر از این که نمیخواد. ولی از اونجایی که مخاطب باورش نمیاد که زید آمده باشه و منکر مجیء زیده، قبول نداره، چون باور نداره قبول نداره، من اینجا به این رفیقه اگر بگم زیدون جاء، میگن این کلام تو مطابقه با مقتضای حال نیست، چون که تو میخوای به او خبر بدی آمده و کار با این داره، برد زید با این کار داره دیگه، تو در اینجا تنها وظیفت این نیست که به او بگی که زید آمده و حالا قبول کرد، کرد نکرد به جهنم، این نیست، باید بقبولانی بهش. ولذا در اینجا تنها بگی زیدون جا این کافی نیست، بایستی یک چیزایی بیاری که با آوردن اونها این طرف انکارش زائل بشه، و باورش بیاد که زید آمده، پاشت برد خانه زید. اون وسیله چیه؟ تأکید. والله ان زیدن لجائن. اینجا حساب کنید چهار تا ادات تأکید میگن هست، یکی قسمه، یکی انه هست، یکی لام لجائنه، یکی هم اسمیت جمله میشه دیگه، چهار تا. خب اون زید اون جائن را آوردی برای اینکه به مخاطب اطلاع بدی که زید آمده. این ادوات تأکید را آوردی برای اینکه به مخاطب بقبولانی که زید آمده. لذا تعبیر شما دو قسم در اینجا، یک قسمش زید اون جائنه، یک قسمش هم ادوات تأکید. غرض تو هم در اینجا، غرض من متکلم یعنی دو چیزه: خبر از مجیء زید، قبولاندن این معنا به رفیق، برطرف کردن انکار او و قبولاندن این مطلب به مخاطب. پس تعبیر دو قسم، معنا هم دو تا شد. یه معنا آمدن زید، یه معنا هم برطرف کردن انکار مخاطب و قبولاندن این حرف به مخاطب. دو تا معنا، لفظم دو قسمت شد. اون آمدن زید را که منظور اصلی متکلم است، اون را میگن اصل مراد، و همچنین بهش میگن معنای اولی. حالا اصل مراد میگن چون بالاصاله متکلم میخواد به مخاطبش خبر بدهد از آمدن زید دیگه. این تأکیدات طفیلی آمدن، تأکید به طفیلی اصل مراد شما آوردید، ذاتاً با تأکید که کاری ندارید. چون میخواستی خبر بدی از آمدن زید، اونم باور نداشت، به خاطر اون تأکید رو شما آوردید. پس در بین این دو معنا، اولی اصل مراد است، دومی که برطرف کردن انکار مخاطب باشد طفیلی اونه. اون اولی رو میگن معنای اولی، اصل مراد رو یعنی. این معنای دوم را میگن معنای ثانوی، این معنای طفیلی را میگن معنای ثانوی. پس در این مثال مجیء زید اصل مراد معنای اولی، برطرف کردن انکار مخاطب و قبولاندن این حرف به مخاطب میشود معنای ثانوی. از تعبیرم یک قسمش مال معنای اولیه، یک قسمش مال معنای ثانویه. این مقدمه که گفته شد در اینجا، این تعبیر که این میگد فَإِنْ كَانَ الْغَرَزُ مِنْهُ الْإِحْتِرَازُ عَنِ الْخَطَعِ فِي تَعْدِيَةِ الْمَعْنَى الْمُرَادِ. مراد از معنای مراد گفته شده که معنای ثانویه، یعنی متکلم در اینجا وظیفه‌اش این است که این معنای دوم را هم، غرض دوم را هم ایفا کنه. و بایستی متکلم در ایفا این معنای ثانوی خطا نکنه. علم معانی است که به ما یاد میده که معانی ثانویه را بایستی با چه نحوه بیان کنید تا اینکه در رساندن اونها خطا نکرده باشید. اینجا غرض مخاطب رو باید چیز، انکار مخاطب رو بایستی از بین ببری، معنی ثانویه. علم معانی میگه بله، میخوای از بین ببری تاکید بکن، اگر تاکید نکنی اون معنی ثانوی ایفا نشده. در ایفا معنی ثانوی اگر تاکید نکنی خطا کرده. راه ایفا معنی ثانوی تاکید کردنه. پس علم معانی علمی است که وضع شده است و بیان میکند به این که متکلم که میخواهد در ایفاء معنای ثانوی خطا نکند، راهش اینه. اینجا راهش این است که تأکید کنه، اونجا راهش این است که بدون تأکید بیاره، اونجا راهش این است که کلام را طولانی بیاره، اینجا راهش این است که کلام را مختصر بیاره، اونجا جاش این است که کنایه به کار ببره، اینجا جاش این است که مجاز به کار ببره، اونجا جاش این است که فصل باید باشد و هکذا. تمام این احوالی که مال لفظ است در علم معانی میخوانیم، همه اینها برای این است که متکلم اون معانی ثانویه را با این خصوصیات ایفا کند. اگر این خصوصیات را نداند در ایفا اون معانی ثانویه که وزش وظیفشه خطا خواهد کرد. این قسمت مربوط است به این که داشت الاحتراز عن الخطأ فی تعدیت المعنی مراد، معنای مراد، معنای مراد بلاغی و معنای ثانوی. این یه مطلب. مطلب دیگر این است که اسمی از تعقید معنوی به کار برد در اینجا. در صفحه 27 این کتاب خواهد آمد، اونجا اسمی از تعقید، یعنی اونجا تعقید معنوی را توضیح میده. بعدن میگه به این که بله، کلام که میخواد فصیح باشد دارای شرایطی است. یکی از شرایطش این است که تعقید نداشته باشه. تعقید به این است که کلام معنایی که از او اراده شده، همون اصل مراد ها، نه اون معانی ثانوی، کلامی که متکلمان را به کار برده و یک معنایی را از او اراده کرده، همون اصل مرادش. اگر کلام نسبت به او پیچیده باشد، نتوند اون را برای مخاطب روشن کند، میگن این کلام دارای تعقید و پیچیدگی است. اصل تعقید به طور مطلق پیچیده بودن کلام و رسانه بودن اوست در رساندن اصل مراد. آخه این مثال هایی که همه زده می شود مال اصل مراد، یعنی اصل مراد را نمی رسن. الان به مثالاش که رسیدیم اونجا می بینید. بعدش البته اصل مراد، حالا در بعضی ها دارن که در علم معانی یک چیز، در علم ما بیان چیز دیگه است. خیلی قاطی بشه می ترسیم خراب بشه. همین شما اجمالش تو ذهنتان باشه، یه اصل مرادی هست و بهش هم میگن معنای اولی. حالا در اینجا کلامی که دارای تعقید، علت داره تعقیدش. دو تا علت بیشتر نداره. یک، چه باعث شده که این کلام تعقید پیدا کرده؟ یه علتش این است که وضع طبیعی کلام و نظم طبیعی کلام به هم خورده. به هم خوردن نظم طبیعی کلام گاهی اوقات علت تعقید می شود. اگر تعقید علتش به هم خوردن نظم کلام باشد، اینجا به این تعقید میگن تعقید لفظی. یه مرتبه علت تعقید چیز دیگری، نظم کلام به هم نخورده، علتش چیز دیگره. چیز دیگر چیه؟ اینه، متکلم لفظی را از روی معنای اصلش برداشته و اون را به کار برده، یک معنای مجازی و یا یک معنای کنایی دور دور با چند واسطه ای ازش اراده کرده، قرینه واضح هم وجود نداره که دلالت کند بر اینکه مراد متکلم چیه، و این گونه استعمال هم خلاف متعارف مردمه، حتی خلاف متعارف فصحا و بلغاست. اگر علت تعقید این باشد، استعمال لفظ در معنای دور غیر از معنای اصلی با نبود قرینه واضح هم، به طوری که هر کس به همچه عبارتی برخورد می کند، معناش به آسانی نمی تواند بفهمد. اگر علت تعقید این باشد، این تعقید را میگن تعقید معنوی، که علم بیان آمده برای برطرف کردن تعقید معنوی. اینم مربوط به این بود که و الا فإن کان الغرض منه الاحتراز عن التعقید المعنوی ف فهو الفن الثانی. تمام شد. و جعل الخاتمه خارجتن عن الفهم عن الفن الثالثه و همان کم تعقید لفظی مربوط به علم نحوه، به علم نحوه بعدن میرسیم اینا رو میگیم. تعقید لفظی مربوط به نحوه، علم نحوه است که اون را بر طرف میتونت بکند، و تعقید معنوی مال علم بیانه. الاحترازه خبر کانه میشه. فا این کان الغرض و منهو الاحترازه عن التعقید. بله. نه، اون چی که مقاصد تعریف فصاحت و بلاغت و امثال ذالک از اصل مقاصد خارجه، منتها یعنی اینا خودش قواعد علم معانی نیستن. قواعد علم معانی را پیاده میکنی بلاغت درست میشه، اون بلاغت نتیجه اونه. و جعل الخاتمه خارجتن عن الفن الثالثه و همان کما سنبین و انشاء الله تعالی. تای خاتمه هم تای ناقله است، خاتمه تاش تای ناقله. در آخر این کتاب شارح گفت چهار قسمت کرد دیگه، مقدمه، فن اول، فن دوم، فن سوم. فن سوم هم علم بعدیه که بعدن میاد. در آخر علم بعدی دارد خاتمتون یک چند صفحه روی این بحث میکنه. خاتمه در آخر علم بعدی آورد. میخوایم ببینیم آیا این خاتمه را چرا شارح ذکر نکرد؟ مقدمه، سه تا فن یک خاتمه، در آخر علم بعدی خاتمه وجود دارد، چرا اون را نگفت؟ فقط گفت چهار قسمت شد، خاتمه کجا رفت؟ بعضی آمدن گفتن پنج قسمه این کتاب، مختصر خطیب غزوینی، مقدمه، فن اول، فن دوم، فن سوم، خاتمه، پنج قسمت کردن. شاره چهار قسمتش کرد، خاتمه را ذکر نکرد. بگیم چرا خاتمه را نگفتی؟ ایشان میگه خاتمه داخل در فن سومه، مستقل نیست. اگر مستقل بود ما هم ذکر میکردیم. از کجا میگه مستقل نیست؟ میگه از حرف خود خطیب غزوینی در ایضاح، ایضاحی که خطیب غزوینی به منزله یک شرحی است برای تلخیص المفتاح نوشته، نه که البته خیلی شرح واضحه، نه که شرح اینجور. خود خطیب غزوینی حرفی در خاتمه داره، در اول خاتمه، که ما هم حرف خطیب غزوینی رو در آخر علم بعدی در اول خاتمه ذکر خواهیم کرد. از اون حرفش معلوم می شود که خطیب غزوینی خاتمه را جزء فن ثالث قرار داده، جزء علم بعدی قرار داده، مستقل قرار نداده. وقتی که مستقل نباشد، داخل در علم بعدی باشد، دیگه ما معنا ندارد که بگیم بگیم که این کتاب پنج قسم است و مقدمه و فن اول، دوم، سوم، خاتمه. خارج اگر بود معنی نداشت، بایستی هم ذکر میکردیم. ولی خود مصنف که میگه من داخل این را داخل در علم بعدی میدانم، داخل در قسم ثالث میدانم، ما حق نداریم بیاییم و خارج بدانیم و مستقلش ذکر بکنیم. نه دیگه، خطبه ها مقدمه نیست. خطبه را نوعاً میخوان وارد بر صحبت و اینا بشن، یه خطبه میارن دیگه، حمد خدا و ثنای خدای بعضی از چیز، اون وقت وارد بر مطلب میشن. جزء اینه که نوشته شده جزء بشه، منتها اون مقداری که به عنوان کتاب بلاغی باشد اون دیگه از مقدمه شروع میشه. حسر عقلی اشکال نداره، چون کیشون دارد که اونجوری. حالا یعنی این حسر عقلی هم یعنی این دلیلش داخل در چیز کرد دیگه، داخل در بله بله باشه، اون دلیلش چیز میشه، ولی این دلیلی که ایشون آورد داخل کرد در اینجا، اونی که چیزی بایستی قسم پنجم را به خیال این که خارجی بگه پنج قسم، اون وقت اون برای پنج قسم بودنش خودش باید علت بیاره. یعنی به چه حساب میگید پنج قسم؟ خاتم اسم فاعل بود دیگه، حالا نقل داده شده از اسم فاعل بودن به اسمیت، آخر هر چیز را میگن خاتمه اون چیز. مثل فاتحه، در فاتحه الکتاب هم همون فاتحه تاش تای ناقله است، در خاتمه هم همینجور. صمدیه هم میگفتن ناقله است دیگه. یعنی اگر وصفی از وصفیت دست بکشه، اسم قرار بگیرد برای چیزی، اون تا ناقله بهش متصل میکنند و مثل خاتمه و اینا. و قرار دادن خاتمه را خارج از فن ثالث، کما این که بعضی ها این کار را کرده اند و همان غلط است، یعنی خطا است، این کار اشتباه است. به چه دلیل اشتباه؟ کما این که ما اشتباه بودن این مطلب را بیان خواهیم کرد انشاءالله تعالی. صفحه 484 این کتاب مختصر، صفحه 484 اول خاتمه، اونجا شارح بیان میکند که خاتمه جزء فن سومه و مستقل نیست. تمام شد. ولمن جر کلامه فی آخر هذه المقدمه الى انحصار المقصود فی الفنون الثلاثه ناسب ذکرها به طریق تعریف الاحدی بخلاف المقدمه فانها لا مقتضیه لایرادها بلفظ المعرفه فی هذا المقام. این هم جواب است از یک سوالی، و آن این است که این کتاب گفتیم چهار قسمت، قسم اول مقدمه، مصنف اولش میگه مقدمتون، قسم ثانی علم معانی، مصنف در اول او صفحه 38 این کتاب میگه الفن الاول علم المعانی، مقدمتون نکره میاره چیز را مقدمه را، ولی به علم معانی که میرسه در صفحه 38 این کتاب اونجا میگه الفن الاول علم المعانی، الفن الاول معرفه میاره. به علم بیان که میرسد در صفحه 281 این کتاب دارد الفن الثانی علم البیان، الفن را باز معرفه میاره. به فن ثالث که میرسد صفحه 407ش میگد الفن الثالث علم البدی. حالا اینجا جای یک سوالی بوده از کار این مصنف که چرا مصنف مقدمه را نکره آورد ولی اون ستا را معرفی، الفن الاول، الفن الثانی، الفن الثالث. این سوالیه، شارح از این سوال میخواد جواب بده. جوابش این است که در آخر همین مقدمه قبل از فن الفن الاول، الفن الاول صفحه 38 بود، صفحه 37 اونجا مصنف آمده مطالب این کتاب را غیر از مقدمه ها منحصر در سفن کرد. میگه مطالب این کتاب غیر از مقدمه سه قسمه: اولی علم معانی، دومی بیان، سومی هم بعدی. خود مصنف این کار را کرد، ولذا در آخر این مقدمه قبل از ورود به این فنون ثلاثه این فنون ثلاثه را ذکر کرده. ولی قبل از مقدمه مصنف اسمی از مقدمه نبرد، نه اشاره به او کرده نه اسمی برد. ولذا اگر مقدمه را خواسته باشد معرفه بیاره، به چه حساب الف و لام تعریف بر او داخل بکنه؟ الف و لام تعریف باید اشاره به یک چیزی داشته باشه. چگونه میگن ضمیر غایب حتما باید یک اشاره به چیزی داشته باشه؟ الف و لام تعریف هم باید اشاره به چیزی داشته باشه. قبلا اسمی از این مقدمه برده نشده، نه اشارتن نه صراحتا. الف و لام بیارد بیجاست، لذا نکره آورد. ولی قبل از فنون ثلاثه در آخر اون مقدمه از هر سفن اسم برد، چون اسم برده الف و لام میاره. الفن الاولی که گفتیم علم المعانی، الفن الثانی که گفتیم علم البیان، الفن الثالث که قبلا گفتیم علم البدی. چون از اون سه قبلا نام برده بود ولو به طرز اشاره و ضمناً، اونجا توانست اونها را معرف به لام عهد ذکری بیاورد، ولی در مقدمه اسم نبرده بود. حق ندارد الف و لام تعریف در اینجا داخل بکنه و داخلم نکرد. این هم حاصل جوابی است که چرا مقدمه را نکره آورد و این ستا را معرفی. بله، عهد ذکری است دیگه. این مقدمه هنوز اولش گفته دیگه، میتونست یه مطلبیه ولی کسی دیگر نمیفهمید. اون باید اول مقدمه را بنویسه، بعد از نوشتن بگید مقدمتون، ما بگه المقدمه. و اینم خلاف متعارف در نوشته ها. بله، نه مقدمه یعنی این قسمه، این مطالب دیگه فرق نمیکنه. اسم فاعل باشد یا اسم مفعول قابل تعریف بود اگر جلو و چشم مخاطب حاضر بود. آخر این المقدمه بگه حاضر المقدمه اشکال نداره. آخر این مقدمه بعد از تمام شدنش که جلو و چشم شما گذاشته و بگه حاضر المقدمه یا حاضر المقدمه اشکال نداره. بله، خب بله، اونجا نظر به جنس داره، کلمه فصاحت و نظر به جنس داره. خب بعدش دارد به این که و وقتی که منجر شد کلام مصنف در آخر همین مقدمه صفحه 37ش منجر شد کلامش به منحصر بودن مقصود، یعنی مقصود در این کتاب مختصر، در آن فنون ثلاثه، فن اول، فن دوم، فن سوم، معانی، بیان، بدی، مناسب شد ذکر آن فنون ثلاثه را به طریق تعریف عهدی، الف و لام عهد ذکری بر اونا داخل کن. به خلاف مقدمه که اون مقدمه مقتضی وجود ندارد برای ایراد کردن اون به لفظ معرفه، اون را به لفظ معرفه ایراد کند، یعنی بگد ذکر بکن اینجا، یعنی بنویسم. چون که اون مقدمه مقتضی وجود ندارد برای ایراد کردن اون را به لفظ معرفه در این مقام، در این مقامی که قبلا اسمی از مقدمه نیامده ها، در جای دیگه ممکن، ولی در اینجا که قبلا اسمی از مقدمه نیامده نمیشود او را معرفه کرد. این تمام شد. مطلب دیگر، والخلاف فی ان تنوینها للتعظیم او التقلیل او للتقلیل والخلاف فی ان تنوینها للتعظیم او للتقلیل مما لا ينبغي ان يقع بین المحسنین. در همین کتاب مختصر صفحه 84 و صفحه 85 خواهد آمد. اونجا دارم به این که نکره بودن اسم برای اغراض عدیده‌ای میاد. بعضی هم میگن تنوین برای این اغراض میاد، بعضی هم تعبیرش این است که نکره بودن. اصلا همان نکره بودن، منتها گاهی تنوینم میگن. نکره بودن اسم گاهی برای افاده عظمت به کار برده میشه. خوی عظمت او را برسانی، نکره بودن دلالت بر عظمت کنه. گاهی برای تحقیر میاد، گاهی برای تکثیر میاد، یعنی دلالت بر کثرت بکنه. گاهی برای تقلیل میاد، دلالت بر قلت بکنه و معانی دیگری. پس نکره بودن اسم برای معانی عدیده میاد، از جمله اونها دلالت بر کثرت و از جمله اونها دلالت بر قلت، از جمله اونها دلالت بر عظمت، از جمله اونها دلالت بر حقارت. این شد. حالا این مقدمه ای که مصنف نوشته، متنش شرح طولانی ها، خود مقدمه را در متن شما ببینید یکی دو صفحه بیشتر نیست، خیلی کمه تو آخر یک صفحه. این مقدمه ای که مصنف نوشته در اینجا لفظش بسیار کوتاهه، مختصر، ولی مطالبش مطالب با عظمتیه، مطالب مهمه است. لذا مقدمه مصنف از ناحیه لفظ قلیل و از ناحیه معنا با عظمت. این شو. حالا جای این سؤاله، لااقل جای این احتماله، آیا نکره بودن این مقدمه، به عبارت دیگر تنوین او، برای افاده قلت ناظر باشد به لفظش، چون لفظش قلیل، یا برای افاده عظمت ناظر باشد به معنای این مقدمه، چون مقدمه از حیث معنا با عظمتی، مطالبش خیلی مهمه. ولذا ممکنه پاشند روی نکره بودن مقدمه یا بفرمایید روی تنوینش بحث کنن. یکی بگه به نظر من برای تعظیم به لحاظ معنا، اون یکی بگد به نظر من برای تقلیل به اعتبار لفظ. حتی ممکن است احتمالم داده شد. شارح در اینجا میخواد این احتمال رو رد کنه، میگه اختلاف در این که این مقدمه تنوینش برای تعظیمه یا تنوینش برای تقلیله، این مناسب با محصلین نیست. یعنی این گونه احتمالات خیلی بعیده و مصنفین همچه معانی را از مثل مقدمه نمی کنن، ولذا هیچ وقت نمیگن مقدمتون عظیمه، یا بگن مقدمتون مثلا قلیله، این را بستن نمیان نمیگن، چون اون احتمال خیلی بعیده، بعیده قابل قبول نیست. لذا مناسب نیست که طلبه ها پاشند و بگن به نظر ما این برای تقلیل است، اون یکی هم بگد به نظر ما برای تعظیم. نخیر، نه قصد تعظیم از او شده، نه قصد تقلیل از او شده، هیچ کدام منظور نیست. فقط میخواد بگد من یک مقدمه برای این کتاب خودم قرار دادم، دیگه کاری با تعظیم معنا و یا تقلیل لفظ نداره. و خلاف در این که اختلاف، یعنی اختلاف و خلاف در این که تنوین این مقدمه برای تعظیم است یا برای تقلیله از جمله اموری است که سزاوار نیست این که واقع بشود بین محصلی. اختلاف در جایی باید باشه که جای اختلاف تمام شد.
از نکره بودن همیشه دلالت نمی کنه که یکی از اون معنی
نه نه خیلی بله. نه میدونم گاهی اوقات همین نکره میاری اون قرض رو هم داری، نکره میاری اون قرض رو هم داری، بعضی اوقات اینجوری است. بعضی جاها البته تعظیم و تقلیل دوتایی یه خورده چیزه، میشود هم تکثیر اراده کرد هم تعظیم، مانی نداره، یا هم تقلیل اراده کرد و هم تحقیر، مانی نداره. حالا اگر شما یک جای پیدا کردید تقلیل با تعظیم بخوره ها، مانی ندارد باشه، ولی این بعیده. در مقدمه اون که هست اون در خطبه شه، در واقع این مقدمه دیگه از خطبه خارج شده، نوعا برایت استحلال در خطبه میاره. تمام شد. ول مقدمت و معخوذت من مقدمت الجیش للجماعت المتقدمت منها، من قدمه به معنا تقدمه، یقال و مقدمت العلم لما يتوقف عليه الشروع تا آخر. حالا اون سطر اول تمام بشه. ما قدمه داریم متعدی، قدم تو زیدن یعنی زید را جلو انداختم متعدی، قدم زیدون لازم یعنی تقدم زیدون یعنی جلو افتاد، راه می رفتیم اون جلو افتاد. تقدمه هم میگن اینجا، قدمه هم میگن. پس قدمه هم متعدی میاد هم لازم به معنی تقدمه. ما از قدمه متعدی از حیث معنا مانی ندارد که اسم مفعول بریزیم تا بهش ملحق بشه، مقدمه گفته بشه یعنی جلو انداخته شده، مانی نداره. این مطالبم در کتاب جلو انداخته شده، ولذا بعضیا به این میگن مقدمه به فتح دال که اسم مفعول بشه، جلو انداخته شده. ولی اون چی که نوعا استعمال می شود مقدمه به صیغه اسم فاعل استعمال می کنند، بنابراین استعمال میگن مقدمه مشتق است از قدمه به معنای تقدمه، از قدمه لازم. مقدمه یعنی اونی که جلو افتاده، نه جلو انداخته شده یا جلو اندازنده. اسم فاعل باشد دیگه، اسم فاعل باشد از باب تفعیل و متعدی، معناش این است که جلو اندازنده، این جلو انداخته شده است نه جلو اندازنده. ولذا مقدمه گفتن به این مطالب بایستی بگیم از قدمه به معنای تقدمه است، مقدمه از قدمه به معنای تقدمه یعنی اونی که جلو آمده، معنی نداره. شعر هم همین را انتخاب کرده، لذا میگه مقدمه از قدمه به معنای تقدمه است. بله.
مقدمه بهتره از این جهت که نظر به یک فاعلی هم داره که اون رو جلو انداخته، چون برای مقدمه که کتاب نوشته یک چیزی جلو انداخته. وقتی مقدمه بگیم یعنی متعدی بدونیم اسمش که مجهول شده، یعنی یک فاعلی هم بوده که اون رو جلو انداخته، خودش جلو افتاده.
اون دیگه اون که میگیم جلو افتاده عام است، از باب متابعه باشه، یک کسی او را جلو انداخته، یا خودش جلو افتاد، ده نفر میرفتن یکی رفت جلو، اون دیگه با هر دو میسازد ساختنه. و مقدمه معخوذ است و گرفته شده از مقدمت الجیش، اینه معلوم باشه. مقدمت الجیش میگن، مقدمه لشکر را میگن مقدمت الجیش. میگن برای لشکر، لشکر را سابقا پنج قسمت میکردند، لشکر را سابقا پنج قسمت میکردند. یک قسمت وسط بود، اینو میگفتن قلب لشکر. یک قسمت جلو میرفت، اون را میگفتن مقدمت الجیش. یک قسمت طرف راست این قلب بود، اون را میگفتن میمنه، از ماده یمینه به معنای طرف راست. یک قسمت طرف چپ قلب بود، اون را میگفتن میسره، از ماده یسار معنی دست چپ. یک قسمت هم بعد از قلب بود، اون را میگفتن ساقه، ساقه جمع سائقه، مثل باع جمع بائعه، اون را میگفتن ساقه. پشتر بود کنون، پشتر این جلویا را میرانه، میرانه. در عربی اونی که مثلا فرض کنید 10 تا شطر یک کسی میبره، یه مرتبه خودش جلو افتاده، افسار اینا رو گرفته میبره، اینجا به اون شخصی که جلو افتاده میگن قائد، میکشی اینا رو. یه مرتبه پشت سر شترها افتاده و اونا جلو بشن، از پشت سر اینا رو میرانه، اینجا میگن سائق. ولذا در عربی راننده رو چون پشت فرمان نشسته میگن سائق. حالا در اینجا هم اون قسمتی که بعد از قلبی، اون رو میگن ساقه. حالا اون قسمت جلو لشکر، لشکر که جلوتر از قلبه، اسمش مقدمت الجیش بود. کلمه مقدمه را از مقدمت الجیش آوردند برای این مقدمه های اصطلاحی و به کار میبرند. خب، مقدمه ماخوذ است از مقدمت الجیش، این مقدمت الجیشم وضع شده برای اون جماعتی که جلووند از اون لشکر. های منها برمیگردد به جیش، اسم جمع معنای جماعتی داره.
سوال مقدمه از مقدمت الجیش گرفته شده دیگه، در فتح و کسر خوندنش ها دعوا باشه. اگه اونجا میگی مقدمه، اونجا هم باید بگی مقدمه،
اونجا میبسا این دعوا بیاد. اون وقت این مقدمه ماخوذ است از قدمه به معنای تقدمه لازم. خب، حالا در اصطلاح مقدمه، گاهی میگن مقدمه منظورشان مقدمت العلمه، گاهی اوقات میگن مقدمه منظورشان مقدمت الکتابه. البته مقدمه در اصطلاح معانی عدیده ای دارد. حالا این دو تا را که اینجا میگن، اون جامع العلوم هم نگاه کنید بحث مقدمه، اونجا خیلی چیزا رو داره که حرفاش خوب و بد نیست. حالا در اینجا مثلا شارح میخواد اشاره کند به مقدمه العلم و مقدمه الکتاب. یقال مقدمه العلم لما يتوقف عليه الشروع في مسائله و مقدمه الكتاب لطائفه من كلامه قدمت اداه امام المقصود لارتباط له بها و انتفاء بها فيه و هي هاهنا تا آخر. حدود 20 دقیقه به 8 دست و میترسیم از نهایه بنده تمام بکنم. هم مطالعه کردم و هم حال بیان کردنشو دارم. یه 10 دقیقه 15 دقیقه فرصت باشه حاضرم، ولی وقت تمام شده و رفقام مثل این که دیگه بیشتر از 1 ساعت یا 45 دقیقه نو عنادت نکردم. بقیهش انشالله برای فردا شب. یه چیزی هم یکی از رفقا پرسید، حالا اونم 1 دقیقه عرض کنم. این من حیث و هیهی، حالا اون سوالش به ما بود، الماهیه به ماهیهی لا موجودتون ولا معدومه. مثلا حالا یا الانسان به ما هو وهو لا موجود و لا معدوم. این بای به ما هو وهو چیه؟ ماش چه باشه؟ اون چه که به نظر رسید ماش مای مصدریه است. مای مصدریه سر جمله اسمیه هم داخل میشه، سر جمله فعلیهی که ماضیه داخل میشه. خواستیدم ان نحو الوافی در موصولات اسمی که تمام میشه موصولات حرفی میرسه، مای موصول حرفی را که بیان میکنه، میگه گاهی داخل میشود بر سر جمله فعلیه ای که ماضی فعل، گاهی داخل میشود بر سر جمله فعلیه ای که فعلش مضارع، گاهی وقتا داخل میشود بر سر جمله اسمیه هستن. مانی نداره، ماش مای مصدریه است و باشم میتونه بای سببیه باشه. الانسان به ما هو وهو، اون دو تا هو هم هر دو برمیگردن به انسان، یعنی انسان به ما این که انسان، انسان به اعتبار این که انسانه، نه موجود نه معدوم. یعنی انسان به ما این که انسانه نه اقتضای وجود دارد نه اقتضای عدم. عدمش هم علت میخواد، وجودش هم علت میخواد. الماهیه به ماهیهی، ماهیت از اون جایی که ماهیته لا موجودتون ولا معدومتون، ذاتن ماهیت نه اقتضای وجود دارد نه اقتضای عدم. اینجا هم کهنه اینجوری دارد، الانسان به کونه انسانن لا موجودن ولا مد. اون هیه هیه تحویل مستر می رود، کونه انسانن می شود. الماهیه به کونه ها ماهیتن لا موجودتون ولا معدومه. باش بای سببیه بگیریم به معنای به اعتبار تقریبا، و ماشم مای مستریه و این هیه ها هر دو به ماهیت برمیگردن، هوه ها هم در مذکر هر دو به اون انسان برمیگردن. و صلی الله علی محمد و آله.
اصلا
این
معنی ثانوی شد؟
نه، المعنی المراد معنی ثانوی شد، اصل مراد همیشه اصطلاحا به معنی اولی گفته.